أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. خیر مقدم عرض میکنم به عزیزانی که محبت کردند و جلسه خودشون که محبت
دکته اهل بیت اسمت طاهرت علیهم السلام هست تشریف آوردند. امیدواریم که به برکت اون بزرگواران در این دقایقی که با یاد و محبت اونها با هم می نشینیم و سخن میگیم بحرهای وافری در جهت تقرب الله و نیل آرمانهای بلندی که اهل بیت برای دوستانشون در سر داشتند نصیب همه ما بشود انشاءالله. ظاهرن به صفحه 110 رسیدیم که صفحه امیرالمومنین هم هست. خوب صفحه امیرالمومنین صفحه شروع بحث در عدد اسم امیرالمومنین در واقع رسید فالو میشونید تو دل من پس محبت نشون میده که امیرالمومنین تو قلب عشق و محبت قرار داره و تبلور عشق و محبت. جمله اول صفحه 110 رو خونده بودیم، بله از دومین پاراگراف در واقع شروع میکنم. خداوند میفرماید لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، هرگز به بر و نیکی نایل نمی شوید مگر اینکه از آنچه دوستش دارید انفاق کنید. خب من همینجا قطع کنم. ببینید معمولا آنچه که سنت این است که افراد در انفاقاتشون چیزایی که لازم ندارن، چیزایی که دیگه بهش علاقه ندارن، اینا رو انفاق میکنن. این انفاق آدم رو به بر نمی رسونه. یعنی اگر آدم بخواد انفاق وسیله باشه برای رسیدنش به بر، یعنی بشه تبلور نیکی، خط میکنیم بار نشه، بار یعنی نیکوکار، ولی بر یعنی خود نیکی، یعنی بشه نیکی مجسم. انسان اگر بخواد حسن مجسم بشه، اگر اینجوری دلش میخواد بشه، راهش اینه که اون چیزایی که دوست داره اونها رو در راه خدا بده، اون چیزایی که خیلی بهش علاقه منده. اگه مثلا دو تا لباس داره، یکی حالا خیلی شیکه و قشنگه و خیلی دوستش داره، یکی دیگه نه، مثلا چند وقتی هم پوشیدتش و دیگه نو نیست و اون قدم بهش علاقه نداره، دیگه براش در واقع خسته کننده شده و تکراری شده پوشیدن او رو نده. اونی که فاسد دیگه خیلی دوستش داره اونا بده، اونی که دلش پلوشه بده. انشالله این روش رو خدا به ما توفیق بده که تو انفاق هامون، حالا اولش انفاق در واقع انباله دیگه، که آدم چیزی رو دوست داره میده در راه خدا، پولی رو که بهش علاقه منده میده یا وسیله ای رو که بهش علاقه منده میده، تا کم کم بریم سراغ چیزهای بزرگتر، مثل اینکه مثلا به آبروش علاقه منده تو جامعه، که آدم آبروش رو بده، آبروش رو. چون آبرو میدونید یه چیزیه که آدم به گور نمیبره با خودش. ندیم هم اینجا میره، بالاخره وقتی جنازه را انداختن رو سنگ قصال خونه لخت و برهنه، هم هم برن تماشاش میکنن و زرن میشورنش، دیگه این که چه آبروی ها؟ آبرو رو آدم همینجا میذاره و میره. حالا این آبرویی که بالاخره میریزه خیلی قشنگه که آدم در راه خدا بریزه، دوست داری آبروت رو، این محبوبیتت رو، وجاهتت رو، این که دیگران احترام برات قائلن، این که جایگاهی داری، جایگاه علمی، جایگاه سیاسی و اجتماعی، یه جایگاه معنوی و روحانی، اگه تونستی اینو خرجش کنی، اینو بدی، خیلی مهمه. یعنی یه جوری عمل میکنی که رضای خدا رو تأمین میکنی با خرج کردن از این آبرو. ممکنه فردا دیگه کسی اون احترام رو برات قائل نباشه، دیگه اون جایگاه رو برای شما قائل نباشه، حاضری اینجوری خرج کنی؟ این حالا یکی از این چیزایی که آدم دوست داره، آبروشه. میشه این رو داد، میشه سلامتی رو داد، میشه حیات رو داد، آدم جونش رو دوست داره، این رو بده در راه خود. چیزایی که دوست داریم دیگه، صحنه عاشورا تبلور اینه دیگه. ببینید چه کردن ابا عبدالله و اصحابش، این لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. اینو نگاه کنید ببینید تو صحنه عاشورا چه جوری تبلور پیدا کرد. امام حسین هر چی رو که دوست می‌داشت داد در راه خدا، همه رو داد، همه رو داد. به هر حال اگر بخوایم نیکی مجسم، حسن مجسم بشیم، کلیدش رو قرآن یاد دادی. کسی نگی که بریم سراغ کدوم پیر، سراغ کدوم مرشد، سراغ کدوم مراد تا به ما یاد بده که چجوری میتونیم حسن مجسم بشیم. مرشد ما خداست دیگه، مرشد ما خود خداست. قبول لعلهم یرشدون با ازا سعلک عبادی انی فرین غریب و جیب و دعوت داه زاده آن فلیستجیب و لی ولی یؤمنو بی لعلهم. ببینید مرشد خود خدا، مرشد خود خدا، دقت کردی؟ حالا این مرشد داره ارشاد میکنه، داره میگه شما میخوای نیکی مجسم بشی، حسن مجسم بشی، راهش اینه که اونایی که دوست داری رو بدی، نه اون چیزایی که لازم نداری، اون چیزایی که دیگه دلتو زده. وقتی چیزی رو که دوست داری به سوی او میفرستی، دلت هم همراه آن پیش او میره. این هم نکته بسیار ظریفه. خب شما داری دیگه، پس ما آبروز دوست داشتی دادی در راه خدا، بچه تو دوست داشتی دادی در راه خدا، مال تو دوست داشتی دادی در راه خدا، چون دلت پیش اون چیزی که دوست داری دیگه. خب وقتی اون میره پیش خدا چی میشه؟ دلت هم با خودش میبره پلوی خدا. نگادم بخواد دلش بره پیش خدا جای دیگه نباشه، راهش همینه. اون چیزایی که دل ما رو بردن بدیم در راه خدا، اونایی که دلبرن، اونایی که دلربا هستن و ما دلداده اونها هستیم، اونا رو بدیم در راه خدا. هر چی هست وقت دلمون هم همراه او میره پلوی خدا. نمونش هم داستان شتر و ناقه است که مولانا نقل کرد. یه مجنون میخواست بره به سرزمینی که لیلی اونجا اقامت میکرد، بره به دیدار معشوقش. یه شتر ماده‌ای داشت، این شتر همین اواخر بچه‌ای به دنیا آورده بود. خب صبح سوار شترش شد، بچه رو گذاشت تو هم هر واقع طویله‌ای که محل اون شتر بود، شتر مادر بود در واقع آماده کرد و سوار شد و حرکت کرد به سمت سرزمینی که لیلی زندگی. خب اوائل روز که مجنون سرحال و غبراغ و هوشیار بود، شطور رو میران. بعد دیگه کم کم خستگی آمد و مجنون میانه های راه مثلا نزدیک های زور دیگه چورتش برد توی شطور، خوابش بود و شطور به راه رفتن ادامه میداد. شب که شد مجنون چشمشو باز کرد ایداد بیداد تو طویله شطوره خودشه، تو خونه خودشون شطوره برگشت بود. نیستیم بچهش توی این طویله بود، مادر دلش سراغ بچهش بود دیگه. اینه که تا اونجایی که مجنون هوشیار میراند این رو، خب این مجبور بود که دور بشه از اون بچه. ولی وقتی که دیگه مجنون به خواب رفت، شطور اختیار خودش رو به دست گرفت، برگشت به سمت محبوب خودش. فردا صبح دوباره مجنون شطور رو زین کرد و سوار شد و رفت. این داستان باز تکرار شد. چند بار که تکرار شد، مجنون برگشت به این شطور گفت: شطور، مثل که آب ما دوتا به هم توی جوب نمیره، تو معشوق تو طبیله است، معشوق من تو اون شهر، ما هم مثل که مشکل داریم با هم دیگه. تو میخوای بری پلو معشوق خود تو طبیله، من بخوام برم پیش معشوق خودم تو اون شهر. که ببینید جنبه طبیعی آدم همون شطور آدمه دیگه، بدنی که ما سوارشیم روح سوار بدنه دیگه، این بدن مرکب روحه، این مثل شطور، دقت میکنید ما سوارشیم، این شطور چیه؟ طالب طویله، یعنی دلش میخواد بره شکمشو پر کنه، نمیدونم شهوتش رو ارضا کنه، خواسته های در واقع جسمانیش رو تأمین کنه، این معشوقش تو طویله یا قضاست یا نمیدونم یعنی مخالفه یا هرچی هست دیگه تو این طویله دنیا، عالم طویله. روح چی؟ روح معشوقش خداست، اولیاء خداست، روح میخواد بره، گفت چیه؟ جان کشیده سوی بالا بالها، تن زده اندر زمین چنگالها. ببینید تن چنگال زده به زمین، جان میخواد بره به سمت جانان تو آسمان ها. آسمان معنا دقت کردی؟ اینجاست که مشکل پیدا میشه. تا هوشیاری میتونی برونی این رو به سمت خدا و اولیاء خدا، همین که دچار غفلت میشی میبینی که چطوره برگشته تو طویله، دارم با خودت چه آورده تو طویله، یعنی از رفتن به سمت محبوب باز ماندی و مشغول دنیا شدی، مشغول طبیعت شدی و خواهش های حیوانی وجود. خلاصه مجبور دید مشکله، اینجوری مشکل حل نمیشه، برای که این شده دیگه از این بازی ها در نیاره و این رو ببره به خونه لیلی، فردا صبح شطور رو آماده کرد، سوار شد، بچه شطور رو هم انداخت جلوی شطور، بچه جلو جلو میره، شطورم به عشق بچهش به دو میره و اینجوری مشکل حل شد. دقت میکنه؟ چون بچه رفت به سمت خانه لیلی، این شطورم دنبال در واقع بچهش رفت و تونست مجنون رو ببره. حالا این بچه اون چیزیه که ما دوستش داریم، حالا چه فرزندمونه، چه خونمونه، چه شغلمونه، چه عنوان و اعتبار اجتماعیمونه، چه پول و ثروتمونه، چه جانمونه، هرچی هست دیگه، هرچی هست، اگه اینا بفرستیمش جلوتر از شطوره، بفرستیمش به سمت خدا، چه میشه؟ این شطور هم دنبالش میره دیگه، این بدن بازی در نمیاره که ای دائم بخواد ما رو ببره تو آخور، ببره تو طبیعی. پس اون چیزی که انفاق میکنیم در راه خدا در واقع میتونه این کمک رو به ما بکنه که ما از این درگیری که با بدن داریم، با جسم داریم، با نفس داریم، با جنبه طبیعی و حیوانی وجودمون داریم، از این درگیری دیگه خلاص بشیم که تا حواسمون هست و هوشیاریم، عبادت کنیم، تا به جا میریم، همین که یه خود غفلت میاد ببینیم ای داده بیداد فلو رفتیم تو لجنزار طبیعت. این مشکل راه حلش همینه، چون چیزایی که دوست داریم بدیم بره پیش خدا. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. جمله بعدی هم ناظر بر همینه با یه توصیف بیشتر. ابو دل هر جا برود، فکر و دست و پا هم به دنبال آن می‌رود. این نکته ظریفیه. ببینید فرمان روای وجود ما، سلطان وجود ما، قائد و امام وجود ما دل ما، همه وجود ما اقتدا به دل میکنه. بذار چشمای آدم به جایی نگاه میکنه که دلش میخواد، گوشای آدم به مطلبی توجه میکنه که دوست میداره و دلش میخواد، زبان آدم راجع به چیزی صحبت میکنه که دل آدم میخواد. دقت میکنی؟ فکر آدم به موضوعاتی فکر میکنه که انسان دوست میداره و دلش میخواد. ببینید همه وجود ما تابع دل ما، دقت کردین؟ پس دل هر جا بره، فکر و دست و پا هم به دنبال او میره. این اگه بخوام دستم درست کار کنه، کارهای هرزه نکنه، چشمم درست نگاه کنه، نگاه های هرزه نکنه، زبانم درست حرف بزنه، همه این بحثایی که توی بحث تزکیه داریم دیگه، زبانم حرف لغو نزنه، دروغ نگه، غیبت نکنه، تهمت نزنه، دلی رو نیازاره، دشنامی رو نده. ما اگر بخوایم وجودمون درست بشه، راهش چیه؟ راهش اینه که دلمون رو درست کنیم، چون همه وجود ما فرمان از دل ما میگیره، دنبال دل ما راه میره. رضا اگه دلمون جایی درستی بره، زبونمون هم درست میشه، دست و پا و فکر و همه وجودمون درست میشه. رضا فرمود دلت را به سوی خدا و خوبان خدا بفرست، همه وجودت اصلاح میشه. یعنی اگه دلمون بره سراغ خدا و خوبان خدا، همه وجودمون اصلاح میشه. خب حالا سوال، من چجوری میتونم دلم رو بفرستم پیش خدا؟ پاسخ شهرمانه، برای اینکه دلت نزد خدا برود، چیزی رو که دوست داری در راه خدا بده، دلت هم همراه آن به نزد خدا میرود. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، هرگز به بر و نیکی نایل نمیشوید تا اینکه از آنچه دوست دارید انفاق کنید. دلت که تو پرانتز نوشته شده محبت، امانت خداست که تنها انسان حامل آن شد. قرآن کریم فرموده نا عرضنا الامانت، فرمود ما امانت رو عرضه کردیم به چی؟ به سماوات، به آسمان ها، به عرض زمین، به جبال کوها، و ابین ان یحملنها و اشفقن منها، اینها عبا کردند از تحمل این بار سنگین امانت و ترسیدن از اون. فحمل هل انسان حامله این بار امانت شد، که قبلا تو جمله های قبلی خونده شد که این امانت همون محبت بود، همون عشق بود، که هیچی نتونست بره زیر بارش. ولایت هم حالا تو جمله های بعدی هست، ولایت هم ظهور محبت. از اگر این آیه تو تفاسیر میبینید که روایت از ائمه رسیده که مقصود از این امانت ولایته، همین نکته هست. ولایت ظهور محبت، و نتونستن هیچ موجودی از موجودات جهان نتونست متحمل این بار سنگین عشق و دلدادگی حضرت عقل بشه که حق او را ادا کنه، تمامیت او را بتونه در واقع ادا کنه. تنها موجودی که دل به دریا زد و محاسبه نکرد و افتدیم بر صف رندان، هر آنچه بادا باد، آمد به میدون، انسان بود. فحمل اهل انسان انه کان ظلوما جهولا. خب پس دل شد امانت الهی، محبت شد امانت الهی. حالا دل را به اهل دل و دلبر بده. دل مال دلبره، جایی دیگه نباید بره. قرآن فرمود ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها، خداوند به شما فرمان میدهد که امانت ها رو به اهلش برگردانید. و پس اگر امانت همون دله، همون محبته، فرمود به اهلش بدید امانت، به کسی که اهلش نیست ندید، به کسی که شایسته نیست ندید، به کسی که سزاوار نیست دلت رو نده. دل رو فقط به کسی بده که سزاوار دل دادنه، سزاوار عشقه، سزاوار محبته، به غیر او دلت رو نزده. امانت رو باید به صاحبش برگرده. این دل ما هم صاحبی داره. صاحب دل ما کیه؟ خدای متعال. باید دل رو به صاحبش داد. امانت رو بری به یکی دیگه بدی، خیانت در امانت کرد. این دل خانه خداست، قلب المؤمن عرش الرحمن. این دلی که خانه خداست، حرم خداست، به تعبیر امام صادق فرمود القلب و حرم الله، درست شد؟ اینا در با کنی کسی دیگر را بدی، و خیانت در امانت کردی، کلید خونه رو دادن دست شما. پس ما حالا دیگه تعطیلات نوروزی پیش میاد، یه کسی میبیند مثلا تو تعطیلات خونش خالیه، برای این که یه خود مطمئن تر بشه کلید خونش رو میسپره دست همسایه. یه همسایه این کلید ما خدمت شما باشه، حالا سری هم زدیتون از این روزا ما رو ممنون خودتون میکنه، کلید رو میسپره و میره. خب حالا اگر این همسایه کلید رو بده دست یکی دیگه و صاحبونه که بر میگرده بینه ای داده بی داده یه دیگه اومدن اینجا دارن زندگی میکنن، اصلا این خیانت در امانت. خدای متعال کلید خانه خودش یعنی قلب رو داده دست مؤمن، گفت آقا این امانت، خودت هم اومدی داوطلب شدی دیگه، ما این کلید رو بردیم نشون آسمون ها دادیم، گفتن نه ببخشید ما نمیتونیم. نشون زمین دادیم، زمین هم گفت ببخشید نمیتونیم. نشون کوها دادیم، اونا هم اظهار عجز کردن. تو پذیرا شدی این امانت رو، کلید رو گرفتی. حالا که کلید رو گرفتی، کلید رو جز به خود صاحب خونه به کسی دیگه نده. ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. کلید رو بده دست خود صاحب خونه. صاحب خونه دل تو خدا، غیر خدا رو به دل خودت راه نده. القلب حرم الله فلا تسکن حرم الله غیر الله. در حرم خدا غیر خدا رو ساکن نکن. باید امانت را به صاحبش بازگرد. المرء یحشر مع من احد. شخص با کسی که دوستش دارد مشهور می شود. دلت دنبال هر چیزی را، همه اعضا و جوارحت هم می رود. هر کس با محبوب خود مشهور می شود. قد می کنید هر چیزی رو دوست داشته باشیم با او محشوریم. اگه چشم باز باشه تو دنیا با همون محشوریم. اما اگر چشم باز نباشه قیامت چشم باز میشه دیگه. وقت میبینه که با کی محشوریم. هر چیزی رو دوست داریم. حتی توی حدیث داریم که اگر حجری رو دوست داشته باشه حشره الله معه. اگه یک سنگ رو دوست داشته باشه. حالا سنگ یعنی چی؟ یعنی مثلا یه جواهری مثلا. سنگ دیگه یعنی الماس این بریلیانت. اینو دوستش داره، عاشق اینه، همه فضای دلش رو تسخیر کرده این جواهر گرانبها. روز قیامت این با همین محشور. فرمود اگه کسی حجری رو هم دوست داشته باشه، سنگی رو هم دوست داشته باشه، حشره الله معه. روز قیامت خدا او رو با همون سنگ محشور. هر چیز رو البته همینجا محشور هست تا روز قیامت چشم باز میشه، دیده میشه که آدم با چی محشور. بنابراین اگه بخواییم محشور بشیم با پیامبر اکرم، امیر مؤمنان، حضرت زهرا و ائمه خدا صلوات الله علیه مجمعین، راهش اینه که اونها محبوب ما باشن. و میدونید دیگه دنیا و آخرت بارها گفتیم این دوتا با هم رقیبن، با هم به تعبیر زیبای امیر المؤمنین اینا حبوی هم دیگه هستن. دنیا و آخرت فرمود دنیا و آخرت هما ذرتان، ذره با صاد زاد، یعنی دنیا و آخرت هبوی هم دیگه هستن. هبو یعنی دوتا زنی که یه شوهر دارن. اینها آبشون به هیچ قیمت توی جوب نمیره. شوهر سراغ این یکی خانومه بره، اون یکی خانومه دادش در اومده بود، شروع میکنه اعتراض کردن. بره سراغ اون، این یکی شروع میکنه اعتراض کردن. هم یه رو تحمل نمیتونن بکنن. دنیا و آخرت اینجوری هست. هم دیگه رو تحمل نمی کنن. با هم جمع نمی شن. ان دنیا و الاخره عدوان متفاوتان و سبیلان مختلفان. دو دشمن ضد هم و دو راه مقابل هم هست. امیر المؤمنین فرمود. فمن احب الدنیا و تولاها ابغض الاخره و عاداها. کسی محبت دنیا و ولایت دنیا رو پذیرا بشه، با بغض و کینه ی آخرت میاد تو قلبش. ببینید؟ پس محبت خدا و اولیاء خدا با محبت دنیا قابل جمع نیست. آدم عاشق دنیا بود، یک دل دو تا دل بر توش جا نمیگیره و خدا هم به هر کسی یه دونه دل بیشتر نداده. فرمون ما جعل الله و در واقع خدا قرار نداد برای شخص من قلبین فی جوفه. دو تا دل تو درونه هیچ کسی قرار داده نشده. همه انسان ها دل دارن، یه دونه دل هم بیشتر ندارن. هر دلی هم یه دونه دل بر بیشتر نمیتونه داشته باشه. اول اگر دل بر ما دنیا بود دیگه خدا نیست، اولیاء خدا نیست. اگر خدا و اولیاء خدا رو دوست داشتیم دیگه دنیا نیست. فقط کردیم. بنابراین اگه بخوایم محشور بشیم با پیغمبر اکرم ائمه خدا علیه السلام، محبت اینها باید تو دل ما دل رو تسخیر کنه. خب حالا اگر میبینیم به یه چیز دنیایی دل دادیم و دلمون رو برده اون چیز دنیایی، راهش اینه که اون چیز دنیایی رو انفاق کنیم، بگذاریم ازش در راه خدا، انفاقش کنیم. انفاق که کردیم دلمون هم دنبال اون میره، پیش خدا، پیش اولیاء خدا، و اولیاء خدا میشن محبوب. اونا که شدن محبوب ما، حشر ما هم با اونها خواهد. که اگه چشم شخص باز باشه تو همین دنیا میبینه که محشور با امیرالمومنین، تو بغل امیرالمومنین داره زندگی میکنه، با امیرالمومنین میخوره، با امیرالمومنین میخوابه، با امیرالمومنین بیدار میشه، با امیرالمومنین راه میره، با امیرالمومنین کار میکنه. حشرش تو همین جا با امیرالمومنینه. منتها اینجا غالب مردم چشماشون بسته از خوابن، الناس و نیام، مردم در خوابن، چون خوابن نمیبینن تو بغل کیه. الا مؤمن تو بغل امیرالمومنین، تو قبضه خداست دیگه، تو قبضه خداست. قبضه هم گفتیم چند سه قبضه، قبضه یده دیگه، یده بسته روش میگن قبضه، و امیرالمومنین ید الله. پس همه مؤمنین تو ید امیرالمومنین، تو دست امیرالمومنین، خلاص تو بغل امیرالمومنین. همینجا محشوره، منتها نمیبینه. بعد که فعضا ما تو انتبهو، به موت که رسید بیدار میشه. حالا اگه تو دنیا به موت رسید، یعنی موت اختیاری، توفیقشو پیدا کرد، موتو قبل انتبهو در مورد او اتفاق افتاد، و فعضا ما تو انتبهو، تو همین دنیا چشمش باز میشه و خودشو تو بغل امیرالمومنین میبینه. یه دیگه جا از امیرالمومنین جدا نیست، سر شهر طرف برمیگردونه امیرالمومنین رو میبینه. اینما تو بلو و ثم وجه الله، هر طرف تو هر گردونی اون طرف دیگه هم باز دوباره وجه الله، امیرالمومنین وجه الله، امام زمان وجه الله، حجت خدا وجه الله. دقت میکنی؟ همینجا مشهوره، منتها نمیبینه چون خوابه. اگه بیدار بشه همینجا میبینه مشهور بودنش. حالا اگر نه اینجا بیدار نشو، با فوت به موت نائل میشه، موت استراری. اون وقت بعد از فوتش میبینه که با امیرالمومنین، یا هار همدان من یموت یرنی. امیرالمومنین فرموده هار همدانی، هر کسی به موت برسه منو میبینه، میبینه که همراه امیرالمومنین. اعمال هر کس به اندازه معرفتش قیمت داره، خلوص عمل بسته به میزان معرفت هست. اعمالی که از محبت در چشمه میگیرد خلوصش بیشتر. در واقع عمل قیمتش به حجمش نیست، قیمتش به عیارشه. مثل طلا میمونه، طلایی که عیارش پایینه وزن زیادش هم اینقدر قیمت نداره، اما طلایی که عیارش بسیار بالاست او یه تیکه کوچیکش کلی قیمت داره، چندین برابر اون طلای پرحجم کم عیار قیمت داره. اعمال و عبادات ما اینجوری، هرچی عیارش بالاتر باشه گرون قیمت داره. ازا فرمون خلق الموت و الحیات لیبلوکم ایکم احسن و عملا، فرمون موت و حیات رو خدا خلق کرد تا شما رو بیازماید که کدوم یک از شما نیک عملتری، نگفت کدوم یک از شما پر عملتری، اکثر و عملا نگفت، یعنی حجم عمل، مقدار و کمیت عمل اونقدرها اهمیت نداره. اونی که اهمیت داره حسن عمله، کیفیت عمله. حالا عیار عمل رو چی بالا میبره؟ معرفت. هرچه معرفت بالاتر باشه عیار عمل بالاتر میره، لذا اون عمل گرون قیمتتر میشه. وقت داریم دیگه، دو رکعت نماز یک انسان اهل معرفت به هزاران رکعت نماز شخص بدون معرفت رجحان داره. چرا؟ چون عیار این نماز بالاست، مبتنی بر معرفت عمیق‌تریست از خدای بزرگ. خلوص عمل هم همینطوره. ببینید اگر دیدار خدا منوط به خلوص عمله، فرمود من کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احدا، فرمود کسانی که آرزومند دیدار پروردگارشون هستن اینا باید برن عمل صالح انجام بدن و در عبادت پروردگارشون احدی رو شریک نکنن. احد یعنی خالص خالص برای خدا باشه، غیر خدا رو حتی خودشون رو شریک نکنن. این که من از رهگذر این عبادت دنیام خوب میشه، برکت پیدا میکنه، رزقم، عمرم، سلامتی پیدا میکنم، مشکلاتم خدا تو دنیا حل میکنه. یا از اون طرف بگم نه، از رهگذر این عبادت جون دادنم راحت میشه، نمیدونم فشار قبر دیگه نخواهم داشت، عالم برزخ هم خوب طی میشه، قبرم روضه ای از رضوان جنان میشه، باقی از باغهای بهشت میشه. یا روز محشر از اون فزع اکبر در امان میمانم، از اون هول و هراس محاسبه در پیشگاه الهی در امان میمونم، از پل صراط سالم رد میشم، تو بهشت یه جایی مرغوب بهشت رو به من میدن اقامت کنم. ها؟ اینا همه شریک کردن نفس خیشتن تو رو. این که از رهگذر این عبادت من به کرامت میرسم، میتونم تیل عرض کنم، میتونم آینده رو ببینم، میتونم درون انسانهای دیگر رو ببینم، میتونم تصرف تو عالم طبیعت بکنم، میتونم با اراده خودم هر چیزی رو ایجاد بکنم، اینم شریک کردن نفس در عبادت. نه همه عبادت ناخالص. این که از رهگذر این عبادت من به کمالات روحی و معنوی میرسم، پناه به خدا، خیلی ظریف داستان خلوص، اینم شرک تو عبادت. البته این عبادت ها باطل نیست، ها باطل نیست، اما عبادتی نیست که انسان رو به لقاء خدا و به قرب الهی برسونه. صحت داره ولی مقبولیت نداره. این اگه نماز اینجوری خوند کسی با این انگیزه ها، نمازش باطل نیست که مجبور باشه قضاشو به جا بیاره، اما اون نمازی که از صلات و قربان و کل تقی، که نماز سبب رسوندن هر انسان متقی به قرب الهی است، اون نمازی که از صلات و معراج المؤمن، نماز معراج مؤمنه و انسان رو میتونه به قله در واقع کمال در مرز بین امکان و وجود برسونه، این دیگه اون نماز نیست. الا قضا نباید بکنه، اما اون میوه و خاصیت بزرگ نماز دیگه تو این نماز به دست نمیاد. چرا؟ چون نماز خالصه، رکعت نیست. حالا اگر خلوص میخوایم، میگیم خب ما میخوایم به لقاء خدا برسیم، به دیدار خدا برسیم، به قرب الهی نائل بشیم، خب باید عمل خالص انجام بدیم. چجوری عمل خالص انجام بدیم؟ فرمود خلوص هم میوه معرفت، میوه معرفت. اگر میخواید خالص بشه وجودتون و کارتون، چون در واقع یه خلوص داریم یه اخلاص داریم دیگه. اخلاص یعنی عملی که انگیزه غیر الهی نداره. خلوص یعنی چی؟ یعنی وجودی که غیر خدا توش نیست. خلوص بالاتر از اخلاص. به تعبیر قرآن یه عده مخلصند، یعنی اخلاص میبرزند تو کارشون. یه عده مخلصند، یعنی وجودشون خالصه، غیر خدا تو وجودشون نیست، غیر خدا تو وجودشون. اخلاص ورزیدن و مخلص بودن مقدمه مخلص شدن و خالص شدن. از غیر خدا آدم وجودش خالص بشه، خالی بشه. به ذیل اون آیه سقاهم ربهم شرابا طهورا روایت هست، نقل کردم تو کتاب رهکشه دیداری دیدید. امام علیه السلام فرمود که این شراب شرابی است که یطهرهم اما سوی الله، وجود اینها را از هر چه غیر خداست پاک، وجودشون رو پاک میکنه از غیر خدا. فرمود قلب سلیم قلبیست که، باز روایت همون جور نقل شده، فرمود قلب سلیم قلبیست که غیر خدا هیچی تو اون قلب. دقت میکنید؟ خلوص یعنی یعنی وجود انسان دیگه غیر خدا توش نباشه. اگه اینجوری بشه وقتی خیلی دیگه نقطه بلندی از کم، اگه غیر خدا تو وجود این نباشه، وقتی که به ظاهر این داره حرف میزنه، فعلا واقعا خدا داره حرف میزنه، این داره نگاه میکنه، خدا داره نگاه میکنه، این چیزی رو میگیره خدا گرفته، این چیزی رو میده خدا داده، این کسی رو میزنه خدا او رو زده، این همه وجودی که غیر خدا تو وجودش نیست، این شده یه ابزاری در دست خدا که خدا داره از طریق این ابزار کار. ابزار هم بالاخره باز تشبیه درستی نیست. یه جلوه ای از حضرت حق شد، جلوه خدا شد، زبان شده لسان الله، دست شده ید الله، چشم شده عین الله، گوش شده عضو الله. اینجوری شد. این انسانیه که به مرتبه مخلصین رسیده، یعنی وجودش خالص شده، غیر خدا دیگه فرمانده اون غیر موتو به موت اون غریبه مرد تو وجوده، این خالی شد از او، تفکر شد از خدا. الله الصمد بی، هرچه غیر خدا تو خالی، خدا صمد، این پر شد از خدا، پر شد از خدا. من اینم، من را با همه عوارض من دیگه، تشخیص من، فهم من، هنر من، عبادت من، طاعت من، تقوای من، کرامت من، همه همه را، نظریه من، خواست من، آرزوی من، همه اینا را، من که برم اینا میره دیگه، اینا عوارض من، مال من، ثروت من، آبروی من، همه اینا میره، همه اینا که رفت وقت وجودش میشه خالی، خالی خالی میشه. مثل چی؟ مثل نی میشه، میشه نی، نی توش خالیه دیگه. بذار صدایی که از نی میاد، این صدا در واقع صدای نی نیست، این صدا مال ناییه، این مال اونی که داره نی میزنه. بقید کردی؟ این صدا دیگه مال اون نیست، مال نی نیست، یه که چون که صدا مال این نیست، که مال اونیه که لبش رو گذاشته به لبه این نی. انشالله دل ما نی بشه، از غیر خدا خالی بشه، اون وقت اولیاء خدا لبشونو میذارن لبه این نی. دیدید روز عاشورا ابا عبدالله بوسید لب علی اکبر، یه معناش همین بود، او لب رو گذاشت رو لبه علی اکبر. خالی بشه وجود انسان از غیر خدا اینجوری میشه، میشه نی، و اون نایی لبش میذاره لب این نی، و اون وقت صدایی که میاد بیرون این صدا، صدای ناله های اون نی زننده. یا مثال بارسترش هم میکروفون نگاه کنیم، بهترین میکروفون اینه که و سیستم صوتی در واقع بلنگو که هیچ پارازیتی، هیچ صدایی نده، این صدای اون گویندهی که پشتش داره صحبت میکنه، این او رو تقویت شده شد از باندها و از بلنگوها بیرون. این بهترین سیستمه. هرچی بلنگو در واقع بی پارازیت تر باشه و تغییری در صدای گوینده ایجاد نکنه، این بلنگوی بهتریه. هرچی نمودی از خودش باشه، صدای پارازیتی وزوزی نمیده، یا صدای گوینده رو کلوف کنه، نازک کنه، تنین بده، فلان تغییر بده، نه. نگه این یعنی هیچ دخل و تصرفی نکنه، فقط صدا رو خورد توانتر و قدیتر بیرون بده از بلند باش، اون سیستم صوتی خیلی گرانده. انشالله ما هم اینجوری بشه، یعنی وجودمون نی بشه، خالی بشه از غیر خدا، خالی بشه. اول اگه اینا رو بخواییم بشیم، یعنی این خلوص بخواد بیا، راهش معرفت ما. پس خلوص عمل هم بسته به میزان معرفت. حالا چرا این خلوص رو ایجاد میکنه معرفت؟ معرفت انسان رو عاشق میکنه، یعنی وقتی اون جمال مطلق رو شناختی دیگه یک سر همه ی دلت رو میدی به بود، گفتی اینو دل به یک دیدن باختیم و خرسند، یک سر همه ی فضای دل رو در اختیار او قرار میده. تا نشناسی که عاشق نمیشه، باید بشناسی، یه نظر به جمالش نگاه بکنی، اون وقت همه یه دلت رو یه جا میبره. وقتی دلت یه جا رفت پیش او، یه حب غیر او رو نمیبینی اصلا. گفتم بارا براتون، عشق فنای در معشوقه، عاشق غیر معشوق رو نمیبینه. حب و کشه یعمی و یسم، محبت تو به یک چیز تو رو کر و کور میکنه، کور میکنه از دیدن غیر معشوق، غیر معشوق رو نمیبینه. گفت مردان خدا پرده پندار دریدن، یعنی به جهان غیر خدا هیچ ندیدن. چرا هیچ ندیدن؟ به خاطر اینکه همه فضای دلشون رو خدا گره، حتی خودشون رو دیگه ندیدن. چه برسه به غیر؟ خودش هم فراموش کرد، گفت چنان پر شد فضای سینه از دوست که یاد خیش گم شد از ضمیرم. خودش رو هم فراموش کرد. وقتی اینه که عمل خالص میتونه تا وقتی من خودم رو میبینم، سود خودم، زیان خودم، اینا رو میبینم دیگه، احترام خودم، جایگاه خودم، منافع خودم، اینا رو میبینم. کی آدم خالص میشه از کاسب کارانه رفتار کردن؟ اینا گفته شده ها، ولی خب چون این که میبینم داره میاد از درون من بیرون دوباره، نشون میده دوستانی هستن تو جلسه که نشنیدن و الا نمیومد اینا. مثلا گفتیم قبلا هم براتون، قرآن با دو ادبیات حرف زده با مؤمنین. یه ادبیات که شاید بیشترم با این ادبیات حرف زده، ادبیات اهل کسب و کار، اهل تجارته، با این ادبیات حرف زده، با غالب مؤمنین با این ادبیات حرف زده. هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم، ادبیات تجارت و کسب و کار. حتی تو بحث جهاد و شهادت در راه خدا چی فرمود؟ فرمود ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. ببین بحث مشتری، پس فبشروا ببیعکم التي بایعتم به، اشارت بر شما به اون معامله ای که کرد. تعابیر رو اینجوری زیاد داریم، تو روایات هم داریم، تمام تجارتون رابحه یسر حالهم ربهم، امثال اینجور تعابیر فراوان داریم. چرا؟ چون مؤمنین هم اکثرشون اهل کاسبی هم، اهل تجارت هم، با عبادتش با طاعتش داره با خدا تجارت میکنه. لذا خدا با این زبان هست. اونایی که اهل عشق هم دیگه کسب و کار رو گذاشتن کنار، همه کاسبی ها رو گذاشتن کنار، گفت مثل حدید من آن است که یاران همه کار بگذارند و خم طره یاری. اینا تعدادشون معدودن بین مؤمنین، زیاد نیستن، تعدادشون کمه. اینا که اینجوریان و خدا با ادبیات عشق باشون حرف زد، فرمود والذین آمنوا اشد حبا لله، فرمود ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله، و امثال اینجور تعابیر دیگه. پس دو گروه داریم، یه اکثریت که اهل تجارت هم تا مؤمنین، یه اقلیتی در بین مؤمنین هست که اهل عشق، و اونایی که اهل عشق هن عمل خالص از اونا سر میزنه و به مرتبه خلوص اونها میرسن. وجود عاشق خالی میشه از خودش، فانی میشه عاشق در معشوق و باقی میشه به معشوق، به محبوب. پس اعمالی که از محبت سرچشمه میگیرد خلوصش بیشتر، هرچه محبت تمام عیارتر و صافتر و صادقانه تر، عملا خالصتر، و هرچه عمل خالصتر راه گشاتر برای ملاقات، برای دیدار. مؤمن با نماز و روزه و عباداتی که انجام میدهد به خدا میگوید که گرچه در طریق تو فشار زیادی به من وارد میشه و درد میکشم، ولی با وجود همه اینها باز هم خواهان تو هم. دقیق کردیم؟ به هر حال کسی اهل محبت شد به شدت بلایا میاد به سمتش، گفت البلا اول الولا، چون تیر عشق را به کمان بلا کند، اول نشست بر دل اهل بلا کند. بلا مال دوسته، کسی اومد تو راه عشق و محبت اول دشواری ها رو تحمل کرد، چون باید خالص بشه تا آمادگی دیدار و وصال برای اون ایجاد بشه. گفت در راه منزل لیلی که خطر هاست در آن، شرط اول قدم این است که مجنون باشه. خب پس تو راه محبت خدا و اولیاء خدا سختی ها میاد سراغ مؤمن، به گونه های مختلف این سختی ها میاد. گویا همه ی عالم بسیج میشن که این از این راه بازش بداره. به یه تعبیر اینجوری میشه، اگر غیر رو ببینیم اینجوری باید تعبیر کنیم، اما اگر غیر رو نبینیم فقط خدا رو ببینیم، اون وقت میشه گفت خدا دست کار شده که هرچی مانع و حجاب است که مزاحم ملاقات اوست اینا رو از وجودش زائل کن. با این سختی ها و بلاها که میشه خودش دست کار شده که این رو خالص کنه، چون کسی که خالص نباشه تو بهش راه نداره، تو بهش راه باید خالص باشه. حتی جهنم هم درست کردن برای این که اون ناخالصی ها رو بسوزونه طرف رو خالص کنه. لذا افرادی هستن شر اهل دوزخ اینجوری هم دیگه، یه مدت تو دوزخ میسوزن، اون ناخالصی هاشون از بین میره، بعد که دیگه خالص شدن میان از جهنم بیرون،
میتونن وارد بهشت بشن. بهشت در واقع جای خالص ها، جای خالص. خب حالا خدا وقتی که میخواد به بهشت لقاء خودش کسی رو راه بده، این فوق بهشتای نمیدونم جنات تجری من تحت الانهار و نمیدونم جنات عدن و امثال این حرفا،
این جنت بقاه، این جنت خیلی بزرگه، همون جنتی که تو آیات آخر سوره فجر بهش اشاره کرد قرآن دیگه، شأن نزول شمع با عبدالله الحسین علیه السلام، فرمود یا ایتها النفس المطمئنه، ای روحی که به آرامش رسیدی، ای قطره ای که به اقیانوس بیکرانه هستی حضرت حق بعث شدی و به توحید رسیدی، لذا هیچ طوفانی نمیتونه تو رو متلاطم کنه، اقیانوس آرام شدی، حتی طوفان کربلا، حتی طوفان کربلا. یه نویسنده سنی نوشته که من ندیدم هیچ انسانی، هیچ بشری رو در طول تاریخ مثل ابا عبدالله الحسین علی که کوه مصائب و ناملایمات در ظرف یک نیم روز بر سرش فرود آمد و ذره ای از آرامش روحی او نکاست. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیتا مرضیه، به سوی پروردگار خودت بازگرد در حالی که هم تو خوشنود و راضی هستی و خرسند از رب خودت و هم رب تو از تو راضی است و مورد رضایت خدا هست. فدخلی فی عباد، وارد شد در جمع عباد من. این عبادی غیر از عباد الله ها، این عبادی غیر از عباد الرحمنه. قرآن تعبیر عباد مختلف فرمود، عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونها، اون عباد الرحمنه. یه ده عباد الله، نه هر کدوم یه معنای جداگانه داره ها، اما عبادی این خیلی بزرگتر از اون، حتی از عبدالله، از عبدالله هم بالاتره. حالا چرا؟ یه وقت نیست من بازش کنم. خب فرمود فدخلی فی عبادی و فدخلی جنتی، فرمود وارد جنت من بشو، یه جنتی، یه جنت لقا، یه جنت دیدار. کسی میخواد واردش بشه باید خیلی خالص باشه، یعنی از غیر حضرت حق وجودش کاملا خالص شده باشه، فقط خود خدا میتونه اینو خالصش کنه. خدا دست به کار میشه، منتها این عبدم باید صبوری داشته باشه، کلافگی از خودش نشون نده، بیقراری نشون نده. بچه های کوچولو رو دیدید، بچه های مثلا 5-6 ساله 4-5 ساله میبرنشون آرایشگاه سلمونی که مثلا سر این بچه رو اصلاح کنن. خب بچه هایی که حالا بچه های اینجوری هم دیگه بیقراری نشون میدن، بیقراری که نشون میدن یعنی آروم نمیشینه، هی گول میزنه، هی نمیدونم گریه میکنه، هی فلا. این هم بیشتر طول میکشه زمانش، هم ممکنه کلی از این چونه ها و خیچی ها و اینا هم تو سر کلش برو بره دیگه، چون آروم نمیشینه دیگه، اذیت هم میشه. اگه آروم بشینه ها زودتر تموم میشه این اصلاح دیگه، از این سیخون میخوام تو سر کلش برو نمیشه. ما اگه آروم بشینیم خدا میخواد ما رو اصلاح هم میکنه دیگه، خدا میخواد ما رو اصلاح هم میکنه. حتی این تو بحث ابتلا فصل این بحث رو گفتیم دیگه، خدا میخواد ما رو اصلاح هم میکنه. خب بابا نشستی روی صندلی قبول نزن، بذار خدا اصلاح کنه، بذار پیغمبر اکرم امیر مؤمنان میخوان اصلاح کنن دیگه، قبول نزن، آروم بگی، هم بده، تسلیم باش، بذار هر کاری اونا لازم میدونن بکنن، ای بیقراری نکن، نا آرومی نکن. و حال عرضم این بود که در واقع خود خدا و اولیاء خدا میان ما را خالصمون میکنن، ما دورمون نمیرسه خودمون را خالص کن. ما هنر اونیه که خودمونو بدیم دست سلمونی و بیقراری نشون ندیم. فرمود بله الله یزکی من یشا، خدا هرکی رو بخواد پاکش میکنه، خدا هرکی رو بخواد پاکش میکنه. شما نمیتونید، فقط شما خودتو بده دست خدا. وقتی خدا تیغو برداشت و قیچی رو برداشت و مشغول آرایش تو شد، مشغول اصلاح تو شد، دیگه گریه نکن، شیون نزن، جخالی نده، نمیدونم فلان، آروم بشی مثل بچه آدم، بذار اصلاحت کنه. علی حال عرضم این بود که خدای متعال برای اینکه اینا خالصش بکنه دست به کار میشه. چجوری؟ بلایا رو میفرسته سراغ بلاها، میاد طوفان بلا میاد و این رو خالصش میکنه. همون مثال زیبایی که تو فصل کاستی‌ها و ابتلاعات بود دیگه، که فرمود کشاورزا برای اینکه گندمشون خالص بشه از کاه جدا بشه چیکار میکنن؟ گندمو میدن دم باد، یعنی وقتی داره باد میوزه این خرمن رو با بیل میپاشن به هوا و اون جریان باد در واقع کاه ها رو که سبکتره به فاصله دورتری میبره و میریزه زمین، خود گندم ها که سنگین ترن تو فاصله نزدیکتری میریزن زمین. اینجوری اون وقت این دوتا از هم جدا میشه، خالص میشه گندم. حالا خدا هم برای اینکه ما رو خالص کنه چیکار میکنه؟ میده ما رو دم باد بلا، طوفان بلا. تو نمیخوای به لقا برسی، تو تا غیر خدا تو وجودته که نمیتونی لقا رو بشنائل بشی، خودت هم که هنر نداری وجود خودت رو خالص کنی، اقلا بذار وقتی که خدا دست به کار شد شیون نکن، بیقراری نکن، آه و ناله سر نده، تن بده. حالا مؤمن نه تنها آه و ناله سر نمیده، بلکه چیکار میکنه؟ کنار اون تسلیم و تن دادن به مقدرات الهی میاد عبادت هم میکنه، نماز میخونه. ها این عبادتی که داره میکنه یعنی چی؟ این نماز و روزه و عباداتش، یعنی خدایا با این که تو راه وصال تو، قرب تو، دیدار تو، ها تو این راه خیلی داره من فشار میاد، خیلی من داره فشار میاد، از که همه خلق عالم بسیج شدن من اذیتم کن، هر گوشه میرم یه کسی بالاخره یه جوری من اذیتم میکن، میدونم هم داستان چیه، دردم زیاد میاد، اما خدایا بازم دوست دارم، بازم تو رو میخوام، بازم تو رو میخوام. این عبادت اصلا معنیش همینه، یعنی تو رو میخوام، قیمت عشقم رو میپردازم، هر چی که لازمه میدم خدایا، بذار آبرون بره، بذار اذیتم کنن، بذار حقم رو بخورن، بذار بهم ظلم بکنن، بذار بکنن. این قیمت عاشق تو بودنه، خدایا مشتاقانه این قیمت رو میپردازم، مشتاقانه گفت زیر شمشیر غمش رقص کنان خواهم را. فقط میکنی معنی عبادت های ما اینه. انشالله خدای متعال توفیقات همه عزیزان رو روز افزون کنه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی